أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. بحثمون در معانی حروف جر به حتی رسید. فرمان که معنای حتی در واقع یک معناست و اون انتهای غایته. روزا می فرمان من معناها انتها الغایه، که قوله تعالی سلامون هیه، یعنی اون سلامت هست. خدمتون که عرض کنم نانزل الله فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر، سلامون هیه، یعنی اون شب. خب حتی مطلع الفجر، این حتی پایان زمان اون سلامت رو داره در واقع میرسونه. حتی مطلع الفجر، که حالا با اون توضیحی که در مورد الا دادیم که آیا غایت هم داخل در حکم ما قبل هست یا نه، گفتیم حتی برعکسه، اصل اینه که داخله، یعنی مطلع الفجر هم خودش مشمول حکم سلامت هست، الا اینکه قرینه دیگه ای داشته باشه. خب حالا می فرماد که این حتی بر سر فعل مضارع هم گاهی میاد و اون مضارعمون هم منصوبه. خب حالا از جهت اینکه حتی بر سر فعل اومده، خب این نمیتونه حتی بر سر فعل بیاد، حتی حرف جر بر سر فعل نمیتونه بیاد. خب پس اینجا ما باید اون فعله رو تبدیل به اسمش کنیم. چی کار کنیم؟ باید یه چیز دیگه اینجا در تقدیر بگیریم. اینجا میتونیم حرف ان مصدریه در تقدیر بگیریم که بین این حتی و اون فعل مضارع ما بوده و منصوب بودن اون فعلا به خاطر این ان هست، نه به خاطر حتی. لذا میفرماد قد تدخل علی الفعل المضارع، گاهی داخل میشود در فعل مضارع، البته مضارع منصوب، علی الفعل المضارع المنصوب به ان. البته نصبش به خاطر چیه؟ به ان المقدره، یه حرف ان در تقدیره. فهین اذن لها ثلاثه معانن، در این صورت این حتی که بر سر یک فعل منصوبی میاد که این ان هم در تقدیر هست، در این صورت سه تا معنا داره. پس اینطوری میشه که اون حتی قبلی اگه بر سر اسم اومد معنای انتهای غایته، حالا اگه بر سر یک فعل مضارع منصوبی اومد این سه تا معنا رو داره: یک انتها الغایه، دو تعلیل، سه استثناء. انتها الغایه مثل چی؟ که قوله تعالی قالوا لن نبرح علیه عاکفین، ما همینطوری عاکف بر این گاوه هستیم. حتی یرجع الینا موسی، تا زمانی که موسی برگردد، این حتی پایان زمان اون عکوف اینها رو داره میرسونه. که این حتی یرجع در واقع دیگه متعلق به عاکفین میشه، یعنی چی؟ الا ان یرجع معنای انتهای غایت. یا تعلیل، حتی تعلیل، که قوله تعالی هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، على من عند رسول الله، اینا همون کسانی هستن که میگن چی؟ انفاق نکنید به اونهایی که دوروبر پیامبرن، به اونها انفاق نکنید، حتی ینفقوا. خب چرا انفاق نکنیم؟ اینجا میخواد دلیل انفاق نکردنشون رو بگه. حتی ینفذوا، برای این که پراکنده بشون از دون پیامبر. در واقع اینجا به معنای لام تعلیله، ای لینفذوا، برای این که، چون لام معنای اصلیش میتونه، معنای اصلیش تعلیله در واقع. خب یا استثناء، الاستثناء، که قوله تعالی و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه، و ما یعلمان من احد، تعلیم نمی دادند کسی را این منش هم من زائد است، در واقع مفعول یعلمانه. اون دو نفر تعلیم نمیدادند کسی را. خب بعد اینجا یعلمانه از اون فعل‌های دو مفعولیه. چه چیزی را؟ اینجا با استثناء بیان می‌کنم. این همون مدل استثنای مفرقه ها، این مستثنا من ذکر نشده. بعد اینجا حتی به معنای الاست و ما بعدش در واقع همون نقش مفعول دوم یعلمان رو داره، یعنی الا یقولا انما نحن فتنه. خب که اینجا چی بوده؟ الا ان یقولا، الا ان یقولا به تعبیر مستر بره قول هما، مثلا قول هما انما نحن فتنه، یعنی اون چیزی که تعلیم میدادن فقط این بود. ای الا ان یقولا. خب اینم حتی تمام شد. حالا بریم ربه. ربه کدوم بود؟ جز اون شبه زائده ها بود. معنای ربه اینه که یا معنای تکثیره یا معنای زیاد بودن اون مجرورشه، یا تقلیله یعنی کم بودن اون مجرورشه. و تعینه القرینه، این تکثیر یا تقلیل رو چی معین میکنه؟ از کجا بفهمیم که برای تکثیر یا تقلیله؟ اون باید یه قرینه ای در کلام باشه تو بفهمیم که برای تقلیله یا تکثیره. خب حالا یه مثال تکثیری بزنه یه مثال تقلیلی. نحو قول النبی صلی الله علیه و آله یا رب کاسیت فی الدنیا آریت فی الاخره. خب اینجا یا از اعداد استفتاحیه، یعنی شروع کلامه، میخواییم مثلا اعداد تنبیهیه یا استفتاحیه، یا حرف نداه به منادا حذف شده، یعنی مثلا یا قوم. خب حالا رب کاسیتن، کاسیه از کسوت، کسا یعنی لباس پوشیده شده. خب چه بسیار پوشیده شده هایی در دنیا آریتون فی الاخره، که در آخرت لختن لباس ندارن. خب میخواد چی بفرماد حضرت؟ میخواد بگه که چه بسیار آدم هایی که تو این دنیا یه روی دیگری داشتن، یه نفاقی داشتن، یک ریایی داشتن، خدا اونها رو پوشوند، اما در آخرت دیگه این حجاب ازشون برداشته شد و ریا و نفاقشون معلوم شد. حالا اینجا قرینه، اینجا میخواییم بگیم برای تکثیره. قرینمون چیه که برای تکثیره؟ این که حضرت میخواد اینجا یه در واقع نهی کنه از ریا و نفاق، یعنی میخواد بگیه که در آخرت کسی اگه کسی درو باشه تو این دنیا، در آخرت چی میشه؟ این یه رو میشه، معلوم میشه که نفاق داشته. خب اینو حضرت وقتی میخواد بگه قاعدتا باید بگه که چی؟ برای اینکه ترسی ایجاد کنه در دل مخاطب باید بگه که خیلی از آدم های اینجوری هن، حواستون باشه شما جز اونا نباشید. اگه بگه آدم های کمی هن که تو اون دنیا این شکلی هن، خب اینا میگن خب الحمدلله ما احتمالا جز اون آدم ها نیستیم. اما وقتی که پیامبر که خیلی آدمان که این ویژگی رو دارن، طرف میترسه نکنه منم جز همونا، سعی کنم یه تلاشی کنم از اونها نباشم. یا رب کاسیتن، که الان اینجا باز رب حرف جره، اونم مجروره، اما کاسیه در واقع اینجا مبتدای ماست که مجروره اما محلن مرفوعه. یه مثال بزنیم برای چی؟ ربه تقلیلی. الا رب مولودن و لیس له اب. آگاه باشید که بعضی از مولودها فرزندان هستن که لیس له اب، پدر ندارن. و ذی ولدن، و صاحب فرزندانی که، و یعنی پدرانی که لم یلده ابوان. کسیه که فرزند، خدمتون که عرض کنم، یعنی فرزند داره خودش اما خودش پدر مادر نداشته، ابوان نداشته. مثلا مثال برای اولی کی؟ حضرت عیسی علیه السلام. مثال دومی حضرت آدم علیه السلام، یعنی خودش فرزند داره اما پدر مادر ندارن حضرت آدم علیه السلام. حالا چون ما میدونیم افراد این شکلی خیلی نادرن و کم هستند، لذا این ربه ربه تقلیله، میخواد بگه یه تعدادی هستن که این شکلی هستن، چه کمن آدم هایی که این طوری هستن. خب حالا این ربه چند تا احکام اختصاصی هم داریم که میخواییم بگیم. 5 تا حکم در موردش میخواییم بگیم و لها احکام. حال اول وجوب و تصدیر ها فی جملته ها، در یه جملهی که قرار میگیره باید صدر جمله بیاد. فلا یجوز ان یتقدم علیها شیء منها، یه شیعی از همون جمله خودش نمیتونه برش مقدم بشه. حالا یه سوال، اونجا که یا اومد یا ربه بود دیگه، خب چرا یا برش مقدم شد؟ میگم که چی؟ اولا اونجا اگه یا رو یای ندا بگیریم، ادات نداست و مناداش با هم خودشون یه جمله رو تشکیل میدن، لذا اون یه جمله مستقله، از بعد از اون یه جمله دیگه شروع میشه، ربه هم اول اون جمله است. یا اینکه ادات استفتاهه، یعنی اداتیه که باش کلام رو میخواییم شروع کنیم، اونها اشکال نداره، اونها اگر بر ربه مقدم بشن اونها اشکال نداره، که اینو تو پاورقی گفته است که الا ادات الاستفتاح. خب حکم دومش چیه؟ وجوب و تنکیر مجرورها و توصیفهی. خب ببینید، مجرور ما ربه یا اسم ظاهره یا ضمیر. حالا اگه اسم ظاهر بود وجوب و تنکیر مجرورها، یعنی باید این مجرورش نکره باشه اولا، ثانیا یه صفتی برای مجرورش بیاد، ان کان اسما ظاهرا، اگر اون مجرور چی باشه؟ اسم ظاهر باشه. نحو رب رجلن، الان مجرور ما رجله، یعنی در واقع باید بگیم اسم ظاهره، که حالا اسم ظاهرمون چیه؟ نکره است، یعنی تنکیر و مجرورها. بعدش هم صفت اومده، رب رجلن که صالحن لقیتهو، الان اینجا صالح چیه؟ صفت این رجله، رب رجلن صالحن لقیتهو، که رجل باز اینجا مبتداست، لقیتو خبرش و ظاهرن مجرور اما محلن مرفوع به خاطر ابتدا. حالا اگر مجرور ما ضمیر بود، باید اولا ضمیرش مفرد باشه و مذکر باشه و ما یک تمییزی بیاریم برای اون ضمیرمون. در واقع مجرورمون رو باید با یه چیزی توضیح بدیم. حالا اگه اسم ظاهر بود باید براش صفت بیاریم، اگر مجرور ما ضمیر بود باید براش تمیز بیاریم. میفرماد وجوب و افراد مجرورها، مجرورش باید مفرد بیاد، و تذکیر مجرورها، و تمییزهی به ما یطابقل، به اون چیزی که مطابق باشد، اون چیز المراد من، مطابقت بکند به اون چیزی که مراد از اون مجرور هست، البته انکان ضمیرن. خب نحو ربهو، حالا اینجا این ضمیره شبیه ضمیر شأن و قصه است اگر یادتون باشه، که مثلا ضمیر رو می آوردیم بعد یه توضیحی بعدش می آوردیم، بعد مرجع ضمیر هم اونجا مثلا مرجع ضمیر رو میگفتیم چیه؟ متأخر شده به نحوی. حالا اینجا هم در واقع نمیخوایم بگیم مرجع ضمیره، اینجا در واقع مرجع ضمیر نداره، اما خود ضمیر الان اینجا مرجع نداره، باید به نحوی معلوم باشه منظور چیه. میگیم ربهو رجلین، این ضمیره اینجا خیلی معنای خاصی نداره، در واقع میخواییم بگیم که چه بسیار دو مردی رو که لقیتهما، که من اون دوتا مرد رو دیدم. اینجا رجلین تمیز اون ضمیره و لذا هم منصوب اومده. حکم دیگرش اینه که احتیاج به متعلق نداره. چرا؟ چون شبه زائده است. عدم و افتقارها الا متعلقه، لأنها حرف و جر شبه زائدته. خب حکم پنجم اینه که میتونه حذف بشه و اما عملش باقی میمونه. جواز و حذفها و بقاء و عملها. میتونه حذف بشه، عملش باقی بمونه. و ذالک بعد الواو اکثر و بعد الفاء کثیر و بعد بل قلیل. اینجا ما گاهی اوقات اینجوری داریم دیگه، و رب رجلن، درسته؟ اینجا خیلی بیشتر جاهایی که این رب میتونه حذف بشه بعد از واوه، یعنی قبلش واو اومده باشه، یا بعد از فاه، یعنی قبلش فا اومده باشه، یا بله. تو بل خیلی کمه، یعنی بل باشه بعدش ربع باشه، بعد این ربع حذف شده باشه. نحو قول امرئ القیس و لیلا کموج البحر. اینجا بوده چی؟ و رب لیلا کموج البحر، چه بسیار شبهایی که مثل موج بحر ارخا صدوله، یعنی اون تاریکیش رو بر من انداخته بود. ارخا صدوله علیه به انواع الهموم و اشکال مختلف غم و اندوه. چرا؟ لیبتلیه، برای اینکه من رو امتحان کنه. حالا یه تنبیه هم میخواییم بگیم. گاهی اوقات این ربه که به شکل مشدده مخفف میشه. مخفف میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه باش تشدید نداره. میگه روبه، درسته؟ میشه روبه، قد تو خفف و تو قال و روبه. حالا و گاهی تو زاد و بعدها ما از زائده، ما زائده میاد میشه بعدش ولقا، یعنی پس میشه چی؟ میشه روبه ما. گاهی این شکلی میاد این روبه ما. غالبا وقتی این شکلی اتفاق میفته، ول غالب و هین ازن، یعنی هین از که تو خفف و تو زاد و بعدها ما از زائده، انت کفها عن العمل، این که دیگه کافه از عمل میشه، باز داشته میشه از عمل، دیگه عمل نمی کنه. خب خود ربه قرار رو در سر اسم بیاد چون حرف جره. حالا اگر از عمل دیگه باز موند و نخواست عمل بکنه، میتونه بر سر و تدخل و علل جملتین، هم بر سر اسم، هم بر سر جمله اسمی، هم بر سر جمله فعلیه میتونه بیاد، که قولهی تعالی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. الان اینجا چیه؟ اینجا ربما اومده، دیگه عمل نکرده، جر نداده به چیزی، اما معناش باقی میمونه، معنای تقلیلی یا تکثیریش. میگه چه بسیار کسانی که دوست دارن شما، چه بسیار کسانی از کفار که دوست دارن شما چی بشین؟ یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، دوست دارن که مسلمان بشن. که اینجا لو هم لو مصدریه است. حالا بعدا حالت مصدریه رو میخونیم. حالا میتونه این ربماش هم تقلیلی باشه اینجا. حالا باید دونیم قرائن قبل و بعد آیه رو ببینیم. خب و قول ابی داوود ربما الجامل المعبل فیهم. حالا اینجا ربما بر سر چی اومده؟ الجامل. الجامل و المعبل صفت الجامله و فیهم هم خبره. خیلی خوب، این اناجیج هم دوباره الان اینجا ربما توی ترجمه ها که میدیدم و اونجایی که توضیح داده بودن این شعر رو، این ربما رو به معنای تکثیری گرفته بودن، چن چه بسیار شترهایی که مثلا فلان. و اما حالا اگه اینو تکثیری بگیریم، بعد بخوام بگیم دوتا مثال هم زدن، اون ربما رو بعد تقلیلی بگیریم، مثلا خیلی کمن کسانی از کفار که دوست داشته باشن مسلمان بشن. خب حرف بعدی علاست. علا اینا چند تا معنا داره، چهار تا معنا میخوایم اینجا بهش بدیم. اول الاستعلا. خب استعلا یعنی برتری، یعنی بالای چیزی بودن، روی چیزی بودن. خب این استعلا دو مدله، یا استعلا حقیقی داریم یا مجازی داریم. خب حقیقیشم یا حسیه، یعنی واقعا استعلا و برتری و روی چیز دیگه ایه، اما این استعلا گاهی حسیه، یعنی مادیه، واقعا یه چیزی روی چیز دیگه ای، مثلا دست من روی میز باشه، این استعلا حقیقیه و حسی هم هست. گاهی اوقات استعلا حقیقیه، واقعا هم یه برتری چیزی بر چیز دیگر است، اما مادی نیست، مثل اینکه یک قومی بر قوم دیگری برتری داده بشن، استعلا داشته باشن. خب لها معانن، علا یه سری معانی داره، منها الاستعلا و هو نوعان حقیقیون، حالا این حقیقیش و هو اما حسیون که قوله تعالی و علیها، یعنی علا اون حیوانات و چارپا و اینا، و علل فلکه یعنی بر کشتی ها، تحملون حمل میشید شما. خب وقتی سوار یه حیوانی میشیم یا سوار کشتی میشیم، این انسانه روی اون کشتی است یا روی اون حیوانه، اینجا هم یک چیزی روی چیز دیگری است و هم حسی است که استعلای حقیقی حسی است. او معنویون یعنی حقیقیه اما معنوی، که قوله تعالی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ما این پیامبران رو بعضیشون رو بر بعضی دیگر برتری دادیم. خب این برتری حقیقیه، یعنی واقعا برتری دادیم، این نبود مجازن بخوایم بگیم، اما این برتری یک چیز حسی نیست، یک مقامات معنویه که برتری رو بر اساس اون برتری ایجاد میشه. خب اما گاهی این استعلاء مجازن ما میگیم استعلاء، که قوله تعالی او اجد و علن نار هدن، من برم بر اون آتشه یک هدایتی پیدا کنم. خب روی آتش که معلوم نیست، اصلا معنا نداره که بگیم روی آتش یک هدایتی وجود داشته باشه برم اونجا پیداش بکنم، نه منظور اینه که من برم اون آتشی که مثلا این قضیه حضرت موساست که داشت با خانوادش میرفت و درخت رو دید که آتشی بود و اونجا دیگه به پیامبری مبعوث شد. او اجد و علن ناره هدن، میخواد بگه یعنی به وسیله این آتش، نمیخواد بگه علن نار. خب معنای دومش معنای مصاحبته، یعنی به معنای همراهی، که قوله تعالی و یطعمون الطعام علا حبهی، این قضیه خانواده حضرت امیر و حضرت زهرا، اونها اطعام طعام کردن، این غذا دادن به یه عده‌ای، مع حبهی، با این که اون غذا رو دوست داشتند، که حالا این حبهی به طعام میتونه بخوره، معنای صحیح ترش به خدای متعال میتونه بخوره، یطعمون الطعام علا حبهی، یعنی که در واقع حالا اگه به این حبهی رو حب خدای متعال بگیم دیگه شاید علا رو به معنای مصاحبت نگیریم، شاید هم بشه بگیریم، یعنی با این که خدای متعال رو دوست داشتن، به موقع تعلیل میاد در واقع، یعنی یطعمون الطعام علا حبهی، یعنی به خاطر حب خدای متعال اطعام کردن. اگه حبهی رو ضمیرش رو به خود طعام بزنیم میشه یطعمون الطعام مع حب اون طعام، با این وجود که طعام رو دوست داشتن اما اطعام کردن. خب ای مع حبهی، معنای سوم ظرفیت، که قوله تعال ظرفیت هم یعنی ظرف زمان و مکان دیگه. و دخل المدینه علا حین غفلته، داخل در مدینه شدن در زمان غفلت، یعنی فی حین غفلته در واقع من اهلها. خب معنای چهارم مرادفت و من به معنای من باشه. حالا من کدوم من؟ بعد معنای اصلی من رو میگیریم در واقع، که معنای اصلی من معنای ابتداییته. خب الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، موقعی که اینها، اینجا علی الناس به معنای روی مردم نیست یا همراه مردم نیست یا در مردم نیست، بلکه من الناسه، از مردم یه چیزی رو میخوان کیل کنن و وزن کنند، یستوفون، اون کیل و اون وزن رو استیفا میکنن، یعنی توش کم فروشی نمیکنن بالاخره. خب اینجا الناس معنای من الناسه. خب بریم معنای ان به معنای مجاوز است. مجاوزه یعنی معنای اولیش که میخوایم بگیم معنای مجاوزه است. مجاوزه به معنای دور شدن، عبور کردن، فاصله گرفتن، یک اینطور معنایی داره تقریبا، که حالا چند تا معنا که میخواییم بخونیم کم کم یکم معناش واضح میشه. نحوه رمی تو سهم عن القوس، من سهم رو از کمان پرتاب کردم. حالا اینجا پرتاب کردم از زمان، از کمان، یا رمیت سهم عن القوس مثلا، این به چه معناست؟ یعنی اینکه این تیر از کمان عبور کرد، فاصله گرفت، دور شد. و که قوله تعالی تتجافا جنوبهم عن المزاجع، این جنبهاشون، این پهلوهاشون، تتجافا جنوبهم عن المزاجع، این پهلوهاشون فاصله میگیره از اون محل خوابشون، یعنی اینها شب که میشه همش نمیگیرن کامل بخوابن، همشن عبادت میکنن. حالا اینجا ان المزاجع، جنوبهم ان المزاجع یعنی چی کار؟ یعنی چی میشه؟ یعنی بین این بستر خواب و این پهلوهاشون فاصله ایجاد میشه، این مزاجعشون دور، این پهلوهاشون از اون دوشک خوابشون دور میشه، فاصله میگیره. یا رضی الله عنهم، خدای متعال راضی شد از آنها. و رضوا عنه، و اونها هم از خدا راضی شدند. خیلی خوب، یعنی رضایت خدای متعال مثلا از اونها عبور کرد، اینطور معنایی باید بگیم. خب معنای دوم معنای بدله، که قوله تعالی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جزا داده نمی شود هیچ نفسی، بدل نفس، یعنی به جای نفس دیگری، یعنی جزا نمی دهد، اینطوری بگیم، هیچ نفسی بدل از نفس دیگری چیزی را. یکی دیگه مرادفت و بعد به معنای بعده، که قوله تعالی لتر کبن طبقا ان طبقه، اینجا طبقا بعد طبقه، یک طبقه بعد از طبقه دیگر، مثلا یک طبقی بعد از طبقه دیگر. خب بریم فی. فی هم چند تا معنا داره، معنای اصلیش و معنای غالبیش معنای ظرفیته. لها معان منها الاول از ظرفیت المکانیه و زمانیه، هم ظرف زمان میتونه بیاد هم مکان، و هو الاکثر، که قوله تعالی الف لام میم غلبت روم، فی ادن الارض، در یک زمین پستی، در یک جای پایینی. خب این فی داره چی رو میرسونه؟ مکان رو داره بیان میکنه. و هم من بعد غلبهم سیغلبون، اما اینها بعد از اینکه الان غلبه کردن مغلوب میشن، فی بضع سنین،
خب اینجا فی بزء سنین داره چیه؟ ظرف زمان رو بیان میکنه، میزان زمان رو میگه، این در یه چند سال آینده، در یه 8-9 سال آینده، که این آیه یکی از پیشگویی های قرآنه. خب و کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه، ما طائرش رو یعنی نامه اعمالش رو در گردنش میندازیم. این عنق الان چیه؟ فی داره چی رو مشخص میکنه؟ مکان اون طائر رو بیان میکنه. معنای مصاحبت هم داره، معنای معیت، المصاحبه که قوله تعالی فخرج علی قومهی فی زینتهی، خارج شد بر قومش، فی زینته یعنی مع زینته، همراه با زینتش. خب معنای سوم چیه؟ استعلا، معنای علا هم میده، که قوله تعالی لأصلبنکم فی جزوع النخل، یعنی چی؟ یعنی علا جزوع النخل، بر ما اینها رو به صلیب می آویزیم، یعنی آویزونشون میکنیم بر تنه های درخت، داخل تنه های درخت نه، روی تنه های درخت اینها رو به شکل صلیب آویزون میکنیم. خیلی خوب، اینم از معنای فی. ان شاء الله بقیه معانی رو جلسه آینده می‌خوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله.